بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با عرض تبریک مجدد این پیروزی جبهه مقاومت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نابودی انشاءالله اسرائیل قاصر، انشاءالله به عنوان گامی برای ظهور امام زمان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما در بحث تفسیرمون، همونطور که در بحث فقه گفتیم، چون 40 روز فاصله شده، اگر خاطرتون باشه قبل از تعطیلات ماه مبارک رمضان ما در بحث تفسیر آیات مربوط به وفای به عهد رو الحمدلله بررسی کردیم و این آیات بحثش به پایان رسید. بعد از بررسی تفسیر آیات مربوط طبق سنتمون، خیلی ممنونم، متشکرم، دستون درد نکنه، خدا خیر، بین دست اصلا عذر دارم، نمیتونم، حالا باشه همونجا، دستون درد نکنه، خیلی لطف کردید، ممنونم، متشکرم. طبق سنتمون بعد از بررسی آیات مربوطه و تفسیر آیات سراغ روایات باب میریم و در تکمیل مباحث از روایات مربوطه هم صحبت میکنیم. به همین مناسبت ما از جلسه قبل افتادیم به قسمت روایات باب که برای وفای به عهد روایات عجیبی آقا داریم، روایات عجیبی داریم. چند نمونش رو بنده یادداشت کردم اینا رو خدمتتون عرض بکنیم تا بعد انشاءالله به نتیجه گیریش هم برسیم. نمونه اول که روایت نبوی معروفه، روایت نبوی معروف، همه تون شنیدید در بهار الانوار جلد 69 صفحه حدیث 26 که حضرت فرمودند لا دین لمن لا عهد له، لا دین لمن لا عهد له، کسی که روحیه وفای به عهد نداره گویا اصلا دین نداره، گویا اصلا دین نداره. این جایگاه وفای بعد اینقدر اهمیت داره، طرف روزه میگیره، نماز میخونه، به مقدسات هم احترام میذاره، ظواهر دین هم رعایت میکنه، ولی اهل وفای به عهد نیست. حضرت فرمود اگر همه یه قلم از دستش افتاد گویا دیگه اصلا دینی هم براش نمونده. البته طبق صناعت مبانی و اصولی که دلالت اقتضا اینجا حاکم هست، قاتل مقصود دین کامله، یعنی کسی که وفای به عهد نداشته باشه دین نداره، منظوره که دین کامل نداره. منظور این نیست که این شخص دیگه متهم و محکوم به کفر شده و حکم شرک بهش بسته شده و بعد از این احکام کفار بخواد بهش جاری بشه، نه، هرگز این چنین نیست. کسی که وفای به عهد نداشته باشد معناش این نیست که دیگه ذبیحش حرام، دستش خیس باشه، نجس و سایر احکام فقهی ازش مسلوب واقع بشه، این چنین نیست. اون احکام به قوت خودش باقیه، لکه بنده خدا خودشو معطل کرده، حظ و بهره که باید از دین ببره رو دیگه نمیبره. خیلی عجیبه، واقعا خیلی عجیبه. ما اگه بخوام دینمون رو به دنیا عرضه بکنیم و معرفی بکنیم، این چند تا وسیله مهم داره، قبلا هم اشاره کردم اگر خاطرتون باشه، یکیش همین وفای بعد که چقدر اهمیت داره. این یه روایت. روایت دوم فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه نامه 53، فرمایش حضرت در نهج البلاغه قسمت نامه ها نامه 53 که البته اون نامه معروف به مالک اشتر است. دقت بفرمایید، واقعا آدم هر وقت مخصوصا به این قسمت نهج البلاغه میرسه، به توصیه حضرت به جناب مالک اشتر میرسه، یه حسرتی به دل آدم میشه، مصر میتونست مبدع جدید تاریخ رو به خودش ببینه، چون هم حاکم، حاکم تمام عیاری مثل مالک اشتر، و هم آیین نامه، آیین نامه عرشی، خیلی میتونست آثار نوشته مصر عوض بشه و مصر یکی از گلوگاه‌های اصلی زمان بوده. ولی خب متاسفانه با دسیسه امرؤاس و معاویه این حاکم مصر، حاکم جدید مصر که جناب مالک اشتر بشه، هیچ وقت به مصر نرسید و در بین راه و در بین مسیر متاسفانه با اون زهر و سمی که با دسیسه معاویه و امرؤاس بهش خورانده شد، از دست خودی هایم بهش خورانده شد. متاسفانه برای همیشه زندگی مالک اشتر در هم پیچیده شد. خب حالا در این عهدنامه ای که امیرالمؤمنین به مالک اشتر دارن، در این دستورات حضرت، یک قسمتش مربوط به همین بحث وفای بعده. دقت بکنین، امیرالمؤمنین به مالک خطاب میکنه که ای مالک، و ان عقدت بینک و بین عدوک عقدتن، ای مالک اگر بین خودت و بین دشمنت، تعبیر رو دقت داشته باشید، و ان عقدت بینک و بین عدوک، اگه بین خودت و بین دشمنت یک عقدی رو بستین، یک قرارداد و پیمانی رو محکم کردین، او البسته منک ذمتن، ذمه دقت داشته باشید، ذمه در اصل به معنای وجدانه که انسان رو به رعایت حقوق دیگران وادار میکنه. اصل معنای ذمه اینه، تکرار میکنم، ذمه در اصل به معنای وجدان که انسان رو به رعایت حقوق دیگران وادار میکنه، لکن بعدن به معنای عهد و پیمان منتقل شده و در این معنای جدید استخدام شده و به کار گرفته شده. فرضا که حضرت فرمود او البسته من کذمتن، یعنی یا اینکه به دشمن خودت عهد و پیمانی رو پوشوندی، عهد و پیمانی رو بستی. علی حال این قسمت دوم نسبت به قسمت اول و فقره قبلی یه مقداری غلظتش کمتره، چون در فقره اول خیلی تأکیدش بیشتره، لکن نتیجه و حاصل هر دو فقره یه چیزه که هر وقت با دشمن خودت عهد و پیمانی بستی، در این صورت حضرت اینچنین به مالک دستور میده که ای مالک، فحط عهدک بالوفا، ای مالک اگر با دشمنتن عهد و پیمانی بستی، حط حفظ کن، نگه دار اون عهد خودت، اون پیمان خودت رو با دشمن خودت از طریق وفایی به اون، یعنی به این بهانه که این دشمن شماست، به این بهانه که این دشمن شماست، حق نداری اون عهد و پیمان خودت رو با اون نقض بکنی. اجازه بدید این خاطره حاج قاسم رو یک بار دیگه براتون صورت خلاصه یادآوری بکنم، چون اینطوری تو ذهنم که این رو قبلا گفتم، ولی خب شاید بعض از رفقا نشنیده باشن، شاید هم ساله قبل بوده که بعض از رفقا اصلا نبوده. این خاطره رو بنده مستقیم خودم از حاج قاسم شنیدم توی جلسه حضوری که دعوتشون کرده بودیم، تشریف آورده بودن برای گزارش جریانات منطقه، مستقیم خودشون برای ما تعریف کردن، که بعدن هم دیدم در فضای مجازی هم پخش شده، که البته متاسفانه با تغییر و تحریف و این چیزا بوده، حالا تعریفش عمدی بود یا نبوده نمیدونم، ولی بالاخره من خودم متوجه اون تغییرات شدم، در حالی که اون چی که میخوام عرض بکنم، حالا تا جایی که انشالله حافظه بنده یاری بکنه، بنده مستقیم توی جلسه حضوری از ایشون دریافت کردم که یه وقتی فرمودن اون اوائلی که تو سیستان بلوچستان که از این اشرار معروف منطقه خیلی مردم رو اذیت میکرد و تبدیل به یه آفتی برای نظام شده بود، چون این اشرار آقا بدیشون اینه که بعد از مدتی قب شکنی میکنن و بعد از قب شکنی کار گسترش پیدا میکنه. همین امروز آقا، همین امروز متاسفانه، حالا خدا ما رو ببخشه، داریم چی دارم میگیم، تو همین پردیسان آقا دیدم یا آقای لب خیابون وایستاده، خیلی راحت یه سگی رو مثل بچه نوزاد بغلش گرفته. از دور گفتم خودی چی بغلش گرفته؟ بغلش کرده، مثل بچه کودک بغلش کرده، رو شونش گذاشته. خب اینا آفت، واقعا اینا قبشی، اینا حاصل قبشکنیه. از اون روزی که این چیزا اومد تو میدون، متاسفانه در مقابلش سکوت شد و هیچی گفته نشد، متاسفانه دستگاه های مربوطه هم کوتاه اومدن، کار به اینجا رسید که دیگه الان راحت دارن کارشون رو مرتکب میشن. مثل این قضیه حجاب که حالا قصهش مفصله. حرف حاج قاسم تو این قصه همین بود که این شرور منطقه سیستان بلوچستان داره کار رو به قوب شکنی میرسونه. البته اینا رو چون تصدیل نکرده، اینا دیگه بخشی از برداشت های خود بنده از فرماشات ایشونه، چون دارم عرض کنم مستقیم شنیدم، یک این قسمت ها به پایشون بسته نشه. تا اینکه میگه حضرت آقا به ما دستور دادن بیرین شر نوا رو جمع بکنید، چون تا قبل از این هر چی که سعی میکردن حریفش نمیشدن، نمیتونستن. بعد که ایشون گفت ما از طرف آقا مأموریت گرفتیم و رفتیم، الحمدلله موفق برگشتیم، کتبسته آوردیمش، با آقا که خبر دادم بله قضیه تموم شد، این آقا رو جمعش کردیم، آقا اول خوشحال شدن. بعد از اینکه خوشحال شدن، بشارت رو در صورت آقا من دیدم، سوال کردم خب حالا چی شد، چجوری شما تونستی اینو دستگیرش بکنید، یعنی رمز موفقیتون در چه حرکتی بود؟ میگه ما بهش گفتیم بله حالا مثلا بیاد فلان جا با هم دیگه قرار میذاریم و امان بهش دادیم و از همین فرمولایی که تو این سیستم ها رایجه. عرض به خدمت شما، ایشون هم اومد و بعد توی حرکت غافلگیرانه‌ای که حالا مثلا بهش امان داده بودیم، طرف رو خفتش کردیم و گرفتیم آوردیمش. میگه تا متوجه شد که مضمون روش کار چی بوده، یه اون اصلا صورت آقا عوض شد. بعد از سکوت سنگین فرمود برید آزادش بکنید. تا به من دستور برید آزادش بکنید، من اصلا از درون به هم ریختم، خیلی ناراحت شدم. یعنی ادب حاج قاسم رو ببین، شما رو به خدا ببینید، یه مأموریت نفسگیر حسابی و مفصل کلی براش وقت گذاشته، یه شرور حسابی رو تونسته به تور بندازه، حالا ولی امر بهش دستور میده برید آزاد بکنید بدون اینکه باید چونه چرا بکنه. میگه فقط یه سوال از آقا کردم، گفتم آقا چرا؟ گفت خب شما روشتون اسلامی نبوده، توصیه قرآن و اهل بیت ما این نیست، شما وقتی بهش امان دادید و بهش وعده دادید که مثلا باش کار نداشته باشید، دیگه نباید تو این عمل دستگیرش میکردید. میگه منم دیگه حرفی نزدم و اومدم سراغش، با خیلی عصبانیت و ناراحتی بهش گفتم که پاشو برو آزادی. می اولش شاید خیال کرد که این بازی دستی جدیدیه، چون با همین روش گول خورده بود، باورش نمیشه، خیال میکرد یه دستیسه جدیدی. گفت واقعا آزاد؟ گفت بله آزاده. گفت خب اگه من به همین راحتی آزادم، پس اصلا چرا منو دستگیرم کردی؟ گفت راست و حسنش رو بخواد، میخواستم پوستت از کلت بکنم، نقشه بدی برات داشتم، ولی به خاطر اینکه ما از این روش استفاده کردیم و تو رو دستگیر کردیم، رهبر ما که ولی فقیه جامعه ما هست گفته این روش اسلامی نیست، مورد رضای خود اهل بیت نیست، این از نظر ما مردود، شما آزادی. یه تای جمله رو بهش گفتم، اینم باش ساز شد، گفت واقعا جدید رهبر اینطوری دستور دادن؟ گفت شک نکن که اگر دستور رهبری نبود، برات بد نقشه هایی داشتن. وقتی فهمید که دیگه این دستیسه و نقشه جدید نیست و واقعا طبق بیان رهبری، اونم با اون پشتوانی نورانی، اینم هم آزادش بکنه، میگه دیگه پایش را شو کجا برم نه به این مضمون. ببینید آقا، رعایت دین و تقوا در این گلوگاه ها خیلی حساس و مهمه. حالا دستور امیر المؤمنین به مالک اشتر همینه، و این عقدت بینک و بین عدوک عقدتا، و دشمنت اگر عهد و پیمانی بستی، فحط عهدک بالوفا، باید اون پیمان خودت وفا داشته باشی و متعهد باشی، رعایت بکنی. ورع ذمتک بالامانه، اون پیمان خودت رو به صورت امانت ازش مراقبت کن. امانت دیگه، امانت. امانت داری فقط این نیست که اگر همسایه کلیدش گذاشت تو خونه شما بگید امانت، باید ازش مراقبت بکنه. ما اگر سراغ باب امانات بریم، خدا میدونه که چقدر امانت های متعددی داره. فرمود همسری هم که میری باش ازدواج میکنی وارد خونه میشه، این هم امانت. دختر رو که عروس میکنی میدی دست طرف دوماد، یعنی دش امانت داره میسپوری. امانت در شرع مقدس اسلام تعریف مخصوص خودش رو داره. بعد فرمود وجعل، دقت بکنید که حضرت چجوری داره با مالک حرف میزنه، وجعل نفسک جنتن دون ما عتید، در مقابل تعهدی که حتی به دشمن دادی جان خودت رو سپر کن. سبحان الله، سبحان الله. خیلی دلم میخواد رفقا به این تعابیر حضرت دقت بکنن، تکرار میکنن. حالا آدرس رو دادم، رفقا بعدا نمیتونن خودشون مراجعه بکنن. نامه 53 نهج البلاغه، همون دستور معروف امیر المؤمنین به مالک اشتر، حضرت بهش آمد ای مالک، اجعل نفسک جنتن دون ما اعطی، نسبت به اون چی که تعهد دادی جانتو براش سپر کن. یعنی اگر در راه وفای به عهد جان خودتو هزینه کردی اشکال نداره، کم نذاشتی. بعد فهمت فانه، حالا تعلیل حضرت رو دقت کنید، فانه لیس من فرائض الله شیء، در بین همه فرائض و واجبات الهی هیچ چیزی از این مهمتر نیست. چی؟ اون چیزی که الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم. تعبیر نهج البلاغه تعبیر سنگینی، دقت ویژه میطلبه. میگه مردم با این که به یه چیزهای اجتماع شدید دارن، در یه چیزهای خیلی همت دارن، در این حال که احواشون و خیالاتشون و تفکراتشون متفرق از همه، آرایشون مختلف از همه، ولی در یه چیزی روش خیلی دقت دارن. تکرار میکنم، مردم با تفرق احوایی که دارن، با تشتت آرایی که دارن، لکن اشد و اجتماعا دارن بر این وفای به عهد. من تعظیم الوفا بالعهود، وقتی پای وفای به عهد میرسه، مردم با هر دینی که دارن، با هر اعتقادی که دارن، در این یک جا اتفاق قول و اتفاق نظر دارن. شما سراغ یهود برید، سراغ نصارا برید، مشرکین، کفار، هر کی برید، همشون قبول دارن حرفی که آدم میزنه، مرد حرفی که میزنه باید پای حرفش وایسته، حالا از هر دین و قوم و اعتقادی هم که بوده باشه. بعد فرمود وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين، مسلمان ها که سر جای خودشون دارن، حتی مشرکا هم بین خودشون ملتزم به این وفای به عهد بودن. چرا؟ لما استوبلوا من عواقب الغدر، به خاطر اینکه عاقبت سخت و شوم خیانت و پیمان شکنی رو دیده بودن که چقدر سخت و ناگواره. حتی مشرکا هم لمستوبلو، به خاطر اون ناگواره‌های شدید، سختی‌های تلخی که در خیانت هست، اونا هم دیگه ملتزم شده بودن، یه وقتی عهد و پیمانی می‌بندن، به عهد و پیمان خودشون وفادار باشن. ببینید آقا، وقتی که مشرکا به این نتیجه میرسن که اونا خودشون رو ملتزم به رعایت پیمان و وفای به عهد میدونن، دیگه ما مسلمان ها جای خودمون رو داریم. فلذا عزیزان من، آخرین کلام و ختم کلام، عزیزان من، از بدترین آفات دین ما الان همینه که دسیسه هایی شده که در بین مسلمین روحیه عدم وفای به عهد قرار بگیره. وقتی این باشه، همین رو متاسفانه پیراهن کذایی ازش درست میکنن و میزنن رو سر کل دین ما. اینو مشکل ما از اینجا شروع میشه. بنابراین اگر میخوایم که دست دشمن بهونه ندیم و دشمن بهانه جویی نداشته باشه، در این بحث وفای به عهد مسلمان ها باید خیلی جدی باشن. انشالله خدا توفیق بده، خدا کمکمون بکنه بتونیم در این امر مقید و موفق باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.